بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره ارزش اضافی بود و معنای ارزش اضافی بنابر آنچه خود مارکس کرده است و اطرافیانش، با تصحیحی که ما کردیم در ارزش اضافی، اینکه کارخانه محصولی داده است. مثلا فرض بفرمایید یه شبانه روز کارخانه کار کرده و 100 تاقه پارچه تحویل داده. موادی که در این کارخانه مصرف شده از کارفرما، خب میگه این مواد رو پولش رو به او رفت کن. کارگر هم یه شبانه روز مثلا 50 تا کارگر کار کرد، میگه حق این رو هم بده، یعنی به اندازه ای که این احتیاج داره حقش اینه، یه حقش رو بده. خب حق کارگر رو هم دادیم. تصحیحی که ما کردیم و از کلمات مارکس استفاده کردیم این که استهلاک ماشین رو هم حساب کن، چقدر استهلاک ماشینه، پول ماشین رو هم بدید. محل کار اون هم باید به ازای او چیزی داده بشه. خب برای محل کار هم هر که صاحبشه، دولت یا غیر دولت، اونم بدید. خب یه مدیریتی هم تو کار بوده، پول مدیریت رو هم یکی دو تا سه تا اون رو هم بدی. بعد از اون که این پولها رو منها کردیم، یه چیز دیگری باقی میمونه، یعنی یه مقدار پول باقی میمونه که استفاده کارخانه. مارکس به این گفته سود اضافی. خب از نظر تسمیه هم تسمیه خوبی، یعنی استفاده، سودی که بنابر گفته مارکس، این را خوب توجه بفرمایید ها، بنابر گفته مارکس استفاده سودی که نه متعلق به کار کارگره، برای اینکه کار کارگر رو حقشو دادیم، نه متعلق به مواد، برای اینکه مواد هم ارزش داشت اونم دادیم، متعلق به ماشین هم نیست، استهلاک داشت، به اندازه استهلاکش برای اونم کنار گذاشتیم، برای مدیریت هم نیست، برای اینکه اونم یه حقی میخواست بهش دادیم. استفاده کارخانه، سود اضافی. این سود اضافی مال کیه؟ مارکس میگه مال کارگر. چرا؟ میگه برای این که این تبع اون صورته، تبع کار متجسده، تبع اون کار کارگره. خب هر کجا لازم میره ملزومه باید همون جا بره. کار مال کارگر، پس اون چه تبع اوس مال کارگر که لازم و ملزوم درست میکنه، اقرار داره، رو این فرضم داره صحبت میکنه که حق کارگر نی، مربوط به کارگر نی، حق کارگر داده شده، حق کارگر احتیاجشه مثلا روز پنج، روز صد تومن، روز صد تومن بهش داده. استفاده میگه تابعه، سرمایه داری میگه تابع کارخانه، مال کارخانه، تابع کار برای کارفرماست، تابع مواده. مارکس میگه نه، این تابع کار کارگره، که کار کارگر رو اسمش گذاشته کار مرده یا کار متجسد، کار متجسم، یعنی کارهای کارگر جمع شده، صورت گرفته، متجسم شده، متجسد شده، شده این پارچه که ما گفتیم صورت، صورت و ماده، ماده این پارچه مال کارفرما، صورتش مال کارگر. لذا داغم میشه برای اینکه احساسات افرادی که زود احساساتشون گل میکنه اینم جریحه دار بشه، میگه بنابراین این حق کارگره، کارفرما میبره، چون کارفرما میبره پس سارق، ظالم، استثمارگره، و استثمارگر رو باید سر جاش نشون، کارخانهشو باید مصادره کرد. مارکس روی زبان سوسیالیستی داره حرف میزنه، یعنی با این که کارخانه رو حساب میکنه مال کارفرما، یه دفعه القاء مالکیت بکنیم اصلا همه اینها میشه هیچ. اگه القاء مالکیت کردید نه کار کارگر دیگه قیمت داره نه کارخانه. کمونیستی حرف نمیزنه، سوسیالیستی حرف میزنه، یعنی فی الجمله قائل به مالکیته. و الا اگر اومدیم تو بحث این که الغاء مالکیت چه انشاءالله بعد میان دربارش حرف میزنیم، یکی از مقدمات اون همینه که مالکیت فردی آیا امضا شده یا نه، مارکس چی میگه، سرمایه‌داری چی میگه، اسلام چی میگه. این خلاصه حرف مارکس بود که قبول داره کارخانه مال کارفرما، رو این بحث داره بحث میکنه، و این کارخانه سودی داشته، استفادهی داشته، استفادهش مال کی؟ میگه استفادهش مال کارگر. یه اشکال هفته گذشته داشتم این که خوب این آقای مارکس قانون ارزش رو سالب اتفاق موضوع کرد، برای اینکه در همین فرضش فرض کرد استفاده، فرض کرد سود اضافی، فرض کرد یه چیزی ارزش داره مربوط به کار نیست، تابع کاره. خب قانون ارزش خراب شد، قانون ارزش که خراب شد قانون ارزش اضافی خراب میشه، حرفش یلزم من وجوده العدم. یه اشکال بود که هفته گذشته کرد. یه اشکال دیگه داشتم این که خوب حالا بفرمایید که این استفاده مال کارگر، اما چرا همش مال کارگر؟ خب این از این کارخانه بیرون اومده، هر که دخیله در این کارخانه سود مال او. خب هم کارگر دخیله، هم ماشین دخیله، هم مدیریت دخیله، هم کارخانه دخیله، هم کارفرما. چجور شد در میان همه اینها کارگر رو گرفتی که میخواد کارگر رو گول بزنه؟ در حقیقت اصلا این اقتصاد شر یعنی گول زدن کارگر. بیچاره کارگر که به قول عوام میگن که بارون بیاد وای به کلوخ، برف هم بیاد وای به کلوخ. اقتصاد سرمایه‌دارو رو حساب کنیم، وای به کارگر. اقتصاد شرق حساب کنیم، وای 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 به کارگر. سه تا وای به کارگر. شما اگر بدونید که در شوروی چه خبری، چه کاخ و کوخی، چه بدبختی و بیچارگی این کارگر، و بالاخره یه چیز بخور و نمیری با یه وضع نکبتباری به این میدن و تا بشه از گرده این کار میکشه. لذا برای اینکه این کارگر رو گول بزنه، این همه آوازه ها برای گول زدن این بیچاره است. این بچه رو بخوان گولش بزنن. لذا استثمارگر و نمیدونم سارق و کافر و بدبخت و اینا همه که به کار فرما میگه، به اون نمیگه، همش برای این کار فرمای کارگر بیچاره. اشکال دوم ما این بود که خوب آقا چرا همش برای این کارگر که تو بخوری؟ خب اقلا بگو نصف کن، بگو نصفش مال کارگر، نصفش مال کارفرما. عدالت آخه این را اختصا میکنه. از نظر فقهی هم میگفتن همون است که ما در فقه داریم، که ما اگر بخوایم مثلا یه طلایی و این طلا مثلا دستبند شده، حالا ما بخوایم حساب بکنیم طلای چه دست نقش روی او باشه مثقالش رو باید حساب بکنیم. دستبندیم که اون کاری که اومده، اون نقشی که اومده، نقشی که روی ماده روی طلا اومده باید حسابشو بکنیم، نه نقشی که مثلا رو کاغذ اومده. برمیگرده به این که این پارچه صورت منهای ماده که نداره، صورت با ماده، ماده منهای صورت هم نداره، ماده با صورت. وقتی بخوایم قیمت بکنیم اون سود اضافی، بفرمایید نصف مال این نصف مال اون. بلکه اینجور که عرض کردم باید یه مقدارم بیشتر اگه بخوایم عدالت مراعات بشه بگیم که این سود اضافی مال کارخانه، هر چیزی هر کسی سهم در این کارخانه دارد از این سود اضافی باید ببره. این هم اشکال دومی بود که هفته گذشته عرض کردم. حالا میرسیم، حالا میرسیم، صبر بفرمایید. حالا داریم اینجوری قطع نظر از اجاره صحبت میکنم. اشکال سوم ما این بود که قانون عرضه و تقاضا رو چیکارش میکنی؟ که سود اضافی استفاده کارخانه 190ش مال قانون عرضه و تقاضا. رضا میگفتم که این میراژه‌ای که خود همین مارکس و اطرافیانش به عراق میدن، این شاید اگر ما بخوایم کارش حساب کنیم و موادش حساب کنیم 2000 دلاره، اما میده 10 میلیون دلار. اینا برای قانون عرضه و تقاضا. اول نوکرش میکنه، بعدم باید چندین ماه چندین سال نازشو بکشه و بالاخره عراقو بهش بفروشه. بعد از همه اینها یه پول چندین میلیارد دلاری ازش میگیره و به مرور زمان یه تیاریام تحویل میده. خب 2000 دلار شد 10 میلیون دلار با این نازا. چرا؟ فقط قانون عرضه و تقاضا. یعنی تقاضا زیاد، عرضه کم، حزب صهیونیست اصلا کارش اینه، قانون عرضه و تقاضا پدر اقتصاد رو درآورده. اقتصاد روز رو قانون عرضه و تقاضا میچرخه، لذا بعدم درباره صحبت میکنم که این اقتصاد سرمایه‌داری که قانون عرضه و تقاضا داره چه مصیبت‌ها برای جامعه بشریت جلو آورده. لذا به آقای مارکس میگیم که همون قانون عرضه و تقاضایی که تو قبول نداری داره مملکتت رو اینجوری میکنه، داره ممالک ضعیفه رو اونطور میکنه، اون نوکر تو هم زالو. این هم ایراد سوم بود. دو تا ایراد خود مارکس داره در همین کتاب سرمایه داری. اتفاقا دو تا ایراد بسیار ایرادهای عالی و بچسبه. یک میگه که سود اضافی گاهی از مرور زمان پیدا میشه. اون چون آدم خوبی نیست مثال میزنه به شراب. شما این مثال بدش رو بردارید و مثال جزئیش رو مثال بزنید به سرکه. میگن سرکه، برنج، دخانیات، خیلی شو میگن اینا هرچه بمانند قیمت پیدا میکنن. و ما اگر بخوایم یه مثالی بزنیم که مثال جزئی نباشه، مثال روز باشه و او شرابه نمیدونم کهنه مارکس هم نباشه، به سابقه کارخانه ها. مثلا الان یه کارخانه یه دوا میده، یه قرص میده، همون قرص رو یه کارخانه یه دیگه میده، یه جعبه 100 تا، اونم یه جعبه 100 تا. اون که سابقه داره 100 تا قرصش 100 تومانه، اون که سابقه نداره 50 تومانه. و از نظر تأثیر مثل هم، از نظر فرمول مثل هم، از نظر کار مثل هم، از نظر کارخانه مثل هم. این 50 تومن رو اون کارخانه که میده از برای چیه؟ یعنی سود چی رو میخوره؟ میگن سود سابقه را. این سود سابقه از کجا پیدا شده؟ این کار کارگره؟ خود مارکس میگه نه. این مربوط به کارخانشه؟ نه. مربوط به کارفرماست؟ نه. پس مربوط چیه؟ میگن مرور زمان. مرور زمان گاهی جنس و ترقیش میده. حالا این جنس و ترقی میده یا برای این که کارخانه سابقه داره در دنیا، یا برای خاطر این که اون جنس وقتی مون پر ارزش میشه، مثل سرکه 7 سال. سرکه 7 سال دیگه خیلی قیمت داره. برنج رو اگر میگن، نمیدونم مازندرانی اینجا یا نه، شاید اونو بهتر از اون بدونن، اگر این بتونن نگاهش بدارن خراب نشه، هر چه بمانه دیگه بهتر میشه. مرور زمان قیمت میده به این، لذا میگن سود اضافی مال مرور زمانه. مارکس ای رو قبول داره، میگه بله اشکالی که به ما هست، دیگران هم میگن، یعنی این کتاب های اقتصادی شرقی، اقتصادی کمونیستی میگن که مرور زمان گاهی قیمت میاره، سود اضافی میاره، این سود اضافی مربوط به کار نیست، مربوط به کارخانه نیست، مربوط به کارفرما نیست. خب ردش چی؟ بلدید دیگه ردش چی؟ تا میرسه مارکس میگه استثناء در قانون، تمام شد دیگه، استثناء در قانون. این استثناء در قانون یادم نمیره، یه لفه استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله زله نظیرش جلو اومده بود، میگفتن که یه مقدار باروت ریختن کف دست یکی، بهش گفتن اینا چیه؟ گفت اینا سیادونه. بهش گفتن نه بابا باروته. گفت خیر سیادونه. یه کبریت زدن الو گرفت، دستش سوخت، دستش عقب کشید، گوای. بعد گفت نگفتم سیادونه. حرف مارکس اینجوریه، تا میرسه میگه استثناء در قانون. خب بشنیم آقا استثناء در قانون یعنی چه؟ و اینو ما در قانون ارزش حسابی رد کردیم که آقا استثناء در قانون، در تکلیف نه در توصیف، در تشریع نه در تکوین، در تشریع، در تکلیف نه در انشاء، نه در اخبار. و به عبارت دیگر برهان که این حرفا رو نداره. تو داری بحث برهانی میکنی، وقتی بحث برهانی کردی بگی دو دو چهار الا اینجا سود اضافی متعلق است به این آقا الا در اینجا. الا در اینجا یعنی چه؟ یعنی سود اضافی هم مال اونه هم مال او. خب یعنی برگشت. ما همینه میخواییم، ما میخواییم کلیت نداشته باشی. ایراد خوبی، خودش هم جواب نداره. یه ایراد دیگه که خود مارکس داره، دیگه دیگران هم دارن، اسمش همشون در اقتصاد شرقی میگن رانت. و اگر بخوایم این رو زبان فارسیش بکنیم یعنی سخاء طبیعت. ما هم این سخاء طبیعتش قبول نداریم. اگه بخوایم اسم حسابی روش بذاریم باید بگیم سخاء الله، اعطاء الله. خب حالا رانت و سخاء طبیعت و اعطاء الله چیه؟ خود مارکس میگه که یک زمین رو یک کارگر روش کار بکنه. میگه یک تخم میشه صد تخم. خب میگه این زمین یه حقی داره، حق زمین رو به کارفرما بده. حقش چقدره؟ صد تومن. یه حق کارگر رو هم بده، 10 روز رو این کار کرده، 10 تا 100 تومن، 1000 تومن هم به این بده. خب یه حق اون تخمم که انداخته، دانه گندم در این انداخته، اونم بردار، اونم برمیداری. میگه چقدر باقی میمونه؟ 1 تخم، 100 تخم، 1000 تومن، 2000 تومن سخاء طبیعته. اون که خدا قبول نداره، لذا میگه سخاء طبیعت. طبیعت سخاوت کرده بهش اینجا آورده. میگه این سخاء طبیعت مال کی؟ خب طبیعت دادست دیگه، نه کارگر. طبیعت داده، نه مال اونه نه مال اون، پس مال کی؟ میگه این رانت من قبول دارم که مال کارگر نیست، تابع کار کارگر نیست، کارش اینو نیورده، طبیعت بهش داده. به قول سعدی خدا رحمتش کند، آب و نمیدونم مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به دست آری و به غفلت نخوری. به قول مارکس میگه همه اینا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اینا، این سخاء طبیعت، این سود اضافی مال اینا. خب اینم حالا اگر ما بخوایم درستش بکنیم، سخاء طبیعت رو نمیدونم اینا، نه قرآن میگه خدا. قرآن در سوره اذا وقعت همین رو میگه، می فرماید که انتم تزرعون ام نحن الزارعون. تحرسون شما، شما حارسید یعنی برزگرید، کارتون این است که گندم و زیر خاک کنید، اینا میگن حارس، و یا آبی هم بهش بدید. اما زارع کی؟ یعنی سخاء طبیعت. کی گندم یه تخم صد تخم میکند؟ خدا. لذا شما بگید که سخاء الله، اونها میگن سخاء طبیعت. حالا علا کل حاله سخاء الله یا سخاء طبیعت یا رانت، دیگه این لغتش به درد من شما نمیخوره. این مال کیه؟ خب مارکس میگه اشکال وارده. خب آقا اشکال وارده دست بردار، میگه نه استثناء در قانون. خب اگر اینجورا باشه که استثناء در قانون، یعنی حرف ما درست نیست، اما حرف ما حلیمه. تعجب نکنید اگر شما حوصله داشته باشید و با دقت این سرمایه داری مارکس رو با این عینکی که میدم مطالعه بکنید، میبینید که در این صفحه ادعا میکند، در اون صفحه از ادعاش برمیگرده، در اون صفحه استدلال میکند، در اون صفحه میگه اصلا اینا متافیزیکیه، باید بره کنار. متافیزیک معناش این است که ذهن‌گرایی، اصلا ذهن‌گرایی غلطه. که همینجا آقای مارکس داره ذهن‌گرایی میکنه دا، یعنی داره استدلال میکنه. همون وقتی که میگه متافیزیکی و داره رد میکنه، داره استدلال میکنه، چه خودش نمیفهمه. شکل اول رو میاره، میگه که هر چه خلاف ذهن است دروغ است، این خلاف ذهن است پس دروغ است. میشه شکل اول دیگه، همین شکل اول میگه ذهنگرا، شکل اول و دوم و سوم منطق، اینا ذهنگراییه، دروغه. به همین دروغ، دروغ خودش اثبات میکنه. حالا اینجا هم که آقا متافیزیکی شدند و میگن اینا ذهنگرایی، بهشون میگیم که آقا اشتباه میکنی، برای اینی که این سخاء طبیعت رو قبول داری که سود اضافی است و مربوط به کارگرنی، پس متافیزیکی نکن، ذهنگرایی نکن. نگو مال کارگر و اگه کار فرما برد ظالم است، استثمارگر است، سارق است. ولی جوابی که ایشون میده، خودش میده، میگه که استثناء در قانون.
این چه ربطی به بحث ما داره؟ یعنی ما اخبار بدم از تکوین، از تکوین اخبار بدم استثناء کنم، بگم حالا ساعت 5 الا دی فردا، فردا این موقع ساعت 5 نه، اخبار بدم استثناء کنم در اخبار. اینا این حرفا اصلا اون در این باره که مرتب صحبت کردم خیلی مفصل، گفتم این حرفای این آقا استثناء باید در قانون باشه. این که قانون نمیخواد وضع بکنه، اگه قانون بخواد وضع بکنه همه یه حرفا خوبه، که مارکس بگه من قانون وضع میکنم، من کاری به اقتصاد ندارم، من میگم باید در مملکت شوروی سود اضافی مال کارگر، میگم خیلی خوب. وقت بگن الا برای تیار ساز که همش مال او، برای اینکه باید اون نظامی ها رو حسابی سیر کرد، اما بدبخت کارگر میگه خیلی خوب، قانونه، قانون وضع کردی، قانون دیگه هر کار میخواد بکنه، استثناء بکنه، نمیدونم زیرا رو بکنه، ظالم باشه، نباشد. اما یه وقت داره برهان و استدلال و اخبار و توصیف و بعد دیگه استثناء در قانون. یه اشکال دیگه که اینجا هست اینه که اصلا سود اضافی مال مدیریته. وقتی که انسان حساب کارخانه ها را بکنی، قطع نظر از استثمارگری هاشو، حالا اونا بحثای دیگه بعد درباره شرط میزنیم، واقعا حساب سود کارخانه ها را بکنی، میبینید که مدیریت هست سود اضافی میاره. از این جهت هم الان در دنیای روز من جمله ایران هم بهش خیلی اهمیت میده، بایدم بدی، اسلام هم خیلی بهش اهمیت داده، به مدیریت خیلی اهمیت میده، دانشکده دارن براش، دانشجو دارن براش، به جا هم هست. این مدیر لایق میفهمه کی باید جنس خرید، تو همین خرید جنس استفاده ها میکنم، استفاده های مشروع، استفاده های معقول، نه استثمارگری. کی جنس رو بفروشد. رو همین فروش جنس امرو بفروشد یا فردا استفاده ها میکنه. یعنی ولو استثمارگری هم نکنه، ولو قانون عرضه و تقاضا رو جلو نیاره، همین که رو علم مدیریتش بدون کی باید عرضه کنه خیلی فرق میکنه. مهمتر از این دو اخلاق مدیر. اخلاق مدیر سود اضافی میاره، چه بسیار از کارخانه ها که ور میشکنه برای اینکه مدیرش سوء تدبیر داره، اخلاق نداره، و چه بسیار کارخانه هایی که در دنیا صدا میکند برای اینکه اخلاق داره، مدیرش اخلاق داره. که در سود در قانون ارزش میگفتم این آیین دوستیابی که این آقا نوشته برای همین کارفرماها نوشته، برای استثمارگری نوشته، اخلاق انتفاعی. و این کتاب خوبی هم هست اتفاقا، راستی کتاب خوب. این اخلاق غربی ها وقتی که انسان مطالعه کنی میبینه میچرخد روی سود اضافی. اخلاق برای سود اضافی، درست هم هم. و این آقا اگر شما مطالعه بکنید کتاب را، اسمشو نیورده، خودش آورده، میگن اگه سود اضافی میخوای این کار رو بکن، اخلاق داشته باش. که کتاب آیین دوستیابی یعنی کتابی که سود اضافی میده. لذا سود اضافی مال مدیریته، نه مال کارگر، نه مال همش مال ماشین، مال کارخانه. این هم یه ایراد که به آقای مارکس هست. ندیدم ببینم که، یعنی الان یادم نیست جایی که ایشون ببینیم میگه درسته یا نه، یا استثناء در ضرب قانون، من ندیدم، ولی علی کل حال یه ایرادیست ایشون. ایراد دیگری که هست به این آقا اینه، همون ایرادی که ما به قانون ارزش میکردیم، به قانون ارزشی که از ایرادهای ما این بود که ارزش رو گاهی اعتبار میده. اینجا هم همینه. یه اسکناس 1000 تومانی، این اسکناس 1000 تومانی خب مادهشو بخوایم حساب کنیم، صورتشو حساب بکنیم، سود اضافیش هم حساب بکنیم. سود اضافی مال کیه؟ یعنی یه اسکناس 1000 تومانی 5 قرون شاید مواد داشته باشه. خب چقدر روش کار میشه؟ با اون اصل کارش اگه حساب بکنیم، اگه کارخونه حساب کنیم که هیچی، 5 زر هم خرجش نمیشه. با اون مثلا بگید 1 تومن 2 تومن هم خرج صورت روش میاد، یعنی کار کارگر. خب 1 تومن 15,000، 1000 تومن ارزش پیدا میکنن. این 1000 تومن ارزش سود اضافی است. این سود اضافی از کجاست؟ این مال کیه؟ اعتبار دولت، اعتبار اوغلا. دولت هم نه، اوغلا بیشنن با هم کواین که از اول همین جورها بوده، بیشنن دوره هم و اعتبار بکنن. اعتبار اوغلا، خوب دیگه پیش اوغلا ممضا هر اعتباری بکنن. بسیاری از اعتبارات اوغلا رو هم قانون گذار من جمله اسلام امضا کرده. حالا من جمله همین اسکناس 1000 تومانی، اسکناس 500 تومانی. بعض اوقات ضرر داره، مثلا مثل پولی که پول مثلا 1 تومانی، الان این 1 تومانی مادهشو با کارش که حساب کنیم بیشتر از 1 تومن میشه. ولی اعتبار عقلا یک تومنش میکنه. همین یک تومن رو اگر اعتبار بکنه 1000 تومن میشه 1000 تومن. این دیگه مربوط به پشتوانه هم نیست که بعضیا شما گول خورده بودید به پشتوانه، با این مربوط به پشتوانه هم نیست. همین یک تومن که نوشته 10 ریال اگر بنویسد 1000 ریال کارش فرق نمیکنه، مادهش فرق نمیکنه، سود اضافیش مال اعتباره. به آقای مارکس میگیم که در شوروی دلار، نمیدونم پولشون چیه، دلار هست یا نه، در آمریکا دلار هست یا نه، این دلار که قیمت داره، این قیمت از کجا پیدا میشه، این قیمت مال کیه، این سود اضافی مال کیه؟ و اما حل مطلب، اینا ایرادها، اینا نقضهایی که به این آقا هست، اما حل مطلب، حل مطلب این که این سود اضافی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا زمین اجاره داده شده، ماشین اجاره داده شده، یا کارگر خودش اجاره داده، یا هیچ کدام. اگر هیچ کدام میشه مزارعه. انشاءالله بعد میان درباره مزارعه مفصل صحبت بکنیم و باب مزارعه سود اضافی مال هر دو. معنای مزارعه اینه که زمین مال یکی، کار مال یکی، این دو تا، این دو دست به دست یک دیگر میکنن، یه گندمی از این زمین بیرون میاد. این گندم مال کی؟ اسلام میگه مال هر دو. اگر شرط شرطی در کار نباشد میگه که به نصف، نصفش مال کارگر، نصفش مال کارفرما. به این میگن مزارعه. حالا این مزارعه حرف داره، انشاءالله بعد دربارش مفصل صحبت میکنیم. در کارخانه هم همینه، اگر کارخانه به نحو مزارعه شد، یعنی کارفرما گفت کار از تو، ماشین از من، کار از تو و کارخانه مال من، خب وقتی چنین باشد 10 تا طاق پارچه این کارخانه امروز داد، ما موادش رو حساب میکنیم، مثل اون در مزارعه اون تخمی که انداخته در زمین او رو حساب میکنیم، موادش رو حساب میکنیم، پول کارخانه رو حساب میکنیم، پول کارگر رو حساب میکنیم، دیگه نوبت به این چیزها هم نمیرسه، اون سود اضافیش رو تقسیم میکنیم بین این و بین اون. ولی مزارعت از اول الان به اینجا هم نمیرسه، من اول الان میگه نصف کن، هر چه در آمد، این 10 تا طاق پارچه 5 تاش مال کارگر، 5 تا مال کارفرما، به این میگم مزارعه. خب فقه ما همین رو میگه، عرف مردم همین رو میگه، عدالت هم همین رو میگه. همین بود که من ایراد دوم به ایشون داشتم که آقا چرا همش مال او خومس کن. و اما اگر اجاره اومد تو کار، اگر حساب اجاره شد، یه دفعه کارگر اجاره می کند ماشین رو، وقتی اجاره کرد باید حساب اجاره رو بکنیم، ببینیم اجاره در فقه اسلام چیه. فقه اسلام یعنی در عرف، برای اینکه فقه اسلام را، اقتصاد اسلام راجع به معاملات، راجع به اقتصاد معمولا تابع عرفه، امضا کرده از عرفا، باید این عرف چیه. و میگه تملیک المنفعه، اجاره یعنی تملیک المنفعه، یعنی این آقای کارفرما کارخانش رو چی، خودش نه، منفعتش رو تملیک کرده به کارگر به 1000 تومن. 1000 تومن میسونه میره دنبال کاری، منفعت این ماشین، این کارخانه میشه مال کارگر. 10 تا طاق پارچه داده، 10 تا طاق پارچه همش مال کارگری. کارفرما چی؟
حق الاجاره، مال الاجاره.
اما اگه به عکس شو، یعنی کارفرما اجاره کرد کار کارگر رو، تملیک المنفعه. اجاره کارگر که اجیرش میگن معناش اینه، اون چه این منفعت داره در 8 ساعت مال کارفرما. خب میشه چی؟ کار متجسمش میشه مال کارفرما، کار متجسدش میشه مال کارفرما. وقتی چنین شد، آقای کارگر باید حقشو بگیره. اون میگه به اندازه احتیاج، حالا میگه 200 تومن قرار دادی، 200 تومن 200 تومن بگیره بره دنبال کارش. سود اضافی مال کی؟
مال کارفرما.
عقل همی رو میگه، عرف همی رو میگه، عدالت همی رو میگه و دلیل همی رو میگه. وقتی تملیک المنفعه شد، این کارگری که داره کار میکنه مثل این که کارفرما داره کار میکنه. چجور اگه کارفرما خودش کار میکرد کار که مال خودش بود، حالا هم این کارگر داره کار میکنه، تملیک المنفعه یعنی کارش مال کارفرما. بحث ناقصه، مثل که وقت تمام شد، بعد یه مقداری باید درباره صحبت کنیم.